14 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور با شما هستم. بعد از نشر اخبار خواهید شنید که یک سناتور آمریکایی میگوید که پاکستان خطرناکترین تهدید برای حکومت افغانستان محسوب می شود. و در یک گزارش دیگری خواهید شنید که سروی‌های اخیر نشان می دهد که در افغانستان به ارزش میلیاردها دلار معادن طبیعی وجود دارد و اگر استفاده از این ارزش‌ها به طور درست تنظیم شود، افغانستان در کنار کشورهای ثروتمند جهان استفاده خواهد شد. قبل از اینکه این گزارش ها و دیگر مطالب را بشنویم، توجه کنید به اخبار و مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتح محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، شماره از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال و طرفدارانشان امروز نیز دست به تظاهرات زدند. و در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در ولایت‌های قندهار و میدان وردک چندین شورشی مظنون بازداشت شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. شماری از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال و طرفدارانشان امروز نیز دست به تظاهرات زدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد این تظاهرات که ساعت 6 صبح امروز از چوک ارغنده ولسوالی پغمان آغاز گردید، در منطقه قلعه ای در خان پایان یافت. معترضان که دیروز هم تظاهرات مشابه را در ولایت میدان وردک راندازی کرده بودند، در شعارهایشان خواهان تطبیق حکم محکمه اختصاصی و با محاکمه کاشانیدن فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هستند. عبدالقادر کوچی، یکی از نامزدان معترض، بر رادیو آزادی گفت آنان در نظر دارند تا امروز تظاهرات دیگر را از منطقه دهمزنگ تا چهارراهی پشتونستان در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری نیز برا بیندازند. آنان هشدار می‌دهند این تظاهرات در تمام ولایت‌های افغانستان گسترش خواهد یافت. نیروهای ایساف در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی که دیروز در ولایت‌های قندهار و میدان وردک راندازی گردید، چندین شورشی مظنون بازداشت شدند. ایساف با پخش خبرنامه گفته است در جریان عملیاتی که به هدف ردیابی مسئول عملیات طالبان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک صورت گرفت، دو فرد مشکوک گرفتار شدند. اما در خبرنامه از رقم دقیق افراد بازداشت شده در ولایت قندهار چیزی گفته نشده است. ایساف همچنان از کشف و ضبط مقدار مهمات از مربوطات ولسوالی مارجع ولایت هلمند نیز خبر داده است. صدها تن از باشنده های مناطق مختلف ولایت هلمند تیه گرده همایی در شهر لشکرگاه خواهان ختم جنگ و برقراری صلح در کشور شدند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش می دهد این گرده همایی که دیروز آغاز گردید، حوالی ساعت 10 شب گذشته با صدور قطعنامه از اشتراک کننده ها به پایان رسید. در این قطعنامه باشنده های ولایت هلمند از دولت و مخالفان مسلح خواستند تا از جنگ و کشت کوکنار جلوگیری کرده و برای آوردن صلح در کشور گام‌های جدی و عملی بردارند. و این هم قیمت برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 30 پول، یک یورو 66 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 75 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 545 افغانی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در حالی که گزارش ها می رسانند که یک کاروان موترهای لیبیا کشور همجوار نایجیر را عبور کرده است، موسی ابراهیم سخنگوی قذافی در یک صحبت تلفنی به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که زمامدار برکنار شده لیبیا مسئول بوده در داخل کشور می باشد. آمریکا به این باور است که این کاروان حامل مقامات ارشد رژیم سابق لیبیا بوده و از نایجیر خواسته است تا هر کسی را که از این جمله به ارتباط جنایت جنگی مورد تعقیب باشد بازداشت کند. لوان پنیتا وزیر دفاع آمریکا گفت که قذافی در حال فرار است، ولی مقامات آمریکایی میگویند هنوز دلیل وجود ندارد که باور شود وی در خارج لیبیا می باشد. نایجیر گزارش هایی را تایید کرد که گفتند منصور داو رئیس استخبارات قذافی داخل این کشور شده است. در عین حال مخالفین رژیم قذافی شهرک بنوالید، یکی از آخرین پایگاه های قذافی در لیبیا، را همچنان در محاصره خود دارند و تهدید کردند که اگر طرفداران قذافی تسلیم نشوند بر این شهر حمله می کنند. سلمونشی اتحادیه کشورهای عربی در آخرین لحظات سفر خود به سوریه را مورد تحلیق قرار داد. انتظار می رفت که او بر رژیم بشار الاسد فشار وارد کند تا از سرکوبی مرگبار تظاهر کنندگان دست بکشد. سنا آژانس خبررسانی دولتی سوریه گفت این کشور از نبیل العربی سلمونشی اتحادیه کشورهای عربی خواستار شد تا بازدید خود از دمشق را به تأخیر بیندازد. علت به تعویق انداختن این مسافرت هنوز روشن نیست. قرار بود آقای العربی امروز وارد دمشق شود و پیشنهادات کشورهای عربی در برای پایان دادن بحران و حل سیاسی را به رژیم بشار الاسد تقدیم کند. مقامات یمنی میگویند که در درگیری‌ها در منطقه‌ای که تحت تسلط القاعده است، 4 سرباز و 6 شورشی کشته شدند. شورشیان از تنش‌های سیاسی داخلی در یمن به نفع خود استفاده کردند. اردوی یمن از حدود 6 ماه در تلاش است تا برخی از شهرها و شهرک‌ها را دوباره تصرف کند. شاخه یمنی شبکه القاعده از خطرناک‌ترین شاخه‌های این شبکه در جهان محسوب می‌شود. رئیس جمهور منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق از نیروهای آمریکایی خواسته است تا فراتر از سال 2011 میلادی در این کشور باقی بمانند تا از بروز یک جنگ داخلی جلوگیری شود. مسعود برزانی دیروز در جریان دیدارش با نمایندگان کردستان در منطقه اربیل گفت که هنوز به حضور نیروهای آمریکایی در عراق ضرورت است. بر اساس توافق سال 2008 میلادی میان بغداد و واشنگتن، همه نیروهای آمریکایی باید در پایان امسال از عراق خارج شوند. رهبران عراق در ماه آگوست امسال گفتند که دروازه گفتگوها را در این مورد با ایالات متحده آمریکا باز نگه خواهند داشت. اما مقتدی صدر مولای تندروی شیعه عراق هشدار داده است که در صورت حضور نیروهای آمریکایی در عراق جنگ در خواهد گرفت. و خبر اخیر این که پرسنل طبی و یک گروه شورشی میگویند که در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه یک جنگجو کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در اعلامیه گروه موسوم به کمیته های مقاومت مردمی آمده است که این حمله دیروز در شرق شهر خان یونس رخ داد که در آن رهبر این گروه خالد سهمود 24 ساله کشته شد. این حمله بعد از آن صورت گرفت که شورشیان راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مهمترین اخبار افغانستان، جهان و منطقه را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش‌های تازه‌ای که از کویته پاکستان به ما رسیده میگه که در 2 انفجار امروز در شهر کویته که ظاهرا نیروهای امنیتی را هدف قرار داده، حداقل 13 نفر کشته و زخمی شدند. کسی مسئولیت این حملات را هنوز به عهده نگرفته، ولی طالبان در سابق مسئولیت چنین حملات را ادعا کرده بودند. دوستان عزیز، گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم دنبال می‌کنیم. یک سناتور آمریکایی می‌گوید که پاکستان خطرناک‌ترین تهدید برای حکومت افغانستان تلقی می‌شود. سروی‌های اخیر نشان می‌دهد که در افغانستان به ارزش میلیاردها دلار معادن طبیعی وجود دارد و اگر استفاده از این ارزش‌ها به صورت درست تنظیم شود، افغانستان در کنار کشورهای ثروتمند جهان قرار خواهد گرفت. انکشافات اوضاع لیبیا را هم دنبال میکنیم و در قسمت دوم برنامه، یعنی بعد از نیم ساعت، 2 پروگرام هفتهواره برایتان آماده نشر داریم: پروگرام آشیانه و پروگرام تنزیه مربا مرچ. با ما باشید. یک سناتور آمریکایی میگوید که پاکستان خطرناکترین تهدید برای حکومت افغانستان محسوب می شود. مارک کریک از حزب جمهوری خواه اخیراً به حیث مأمور ارشد احتیاط در بخش استخبارات از منطقه دیدن کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، او بعد از این مأموریت در حالی که در آمریکا صحبت می کرد گفت که ایالات متحده باید در مورد کمک هایش با پاکستان تجدید نظر کند، زیرا به گفته او بسیاری از سربازان آمریکایی در افغانستان به خاطر حمایت اداره استخبارات نظامی پاکستان از شورشیان در آنجا کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مصطفی صدیقی.
یک سناتور آمریکایی که اخیراً از سفرش به منطقه به آمریکا برگشته است، هشدار داده است که پاکستان تهدید عمده به افغانستان به حساب می آید و اداره استخبارات نظامی این کشور بزرگترین خطر را برای حکومت افغانستان تشکیل می دهد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک کرک سناتور آمریکایی از حزب جمهوری خواه بعد از سفر دو هفته‌ای خود به منطقه گفته است که شبکه حقانی توسط اداره استخبارات پاکستان یا ISI حمایت می شود. خبرگزاری فرانسه از سناتور کرک نقل کرده که گفته است بیانات مقامات حکومت پاکستان که عکس این موضوع را می‌رسانند دروغ محضند. دفتر این سناتور آمریکایی متن سخنرانی او را در این مورد منتشر کرده است. بر اساس گزارش‌ها، اداره استخبارات پاکستان از دیر زمان با جنگجویانی که در مناطق قبایلی پاکستان فعالیت دارند در تماس بوده است. خبرگزاری فرانسه می‌گوید سناتور کرک گفته است بگذارید به طور واضح بگویم که بسیاری از آمریکایی‌ها به خاطر حمایت ISI از شورشیان در افغانستان در آنجا کشته شدند. سناتور کرک همچنان افزود که وقت آن رسیده است که در مورد کمک ایالات متحده آمریکا به پاکستان که نتیجه معکوس را به همراه داشته است تجدید نظر شود. شبکه حقانی که با طالبان در ارتباط است خطرناک‌ترین دشمن نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان محسوب می‌شود. جلال الدین حقانی یکی از قماندانهای جهادی پیشین این شبکه را بنیاد گذاشت و اکنون پسرش سراج الدین حقانی رهبری آن را بر عهده دارد. واشنگتن هر دویشان را به حیث تروریستان جهانی قلمداد می کند. این شبکه به انجام مرگبارترین حملات علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان مقصر دانسته شده است. در سال 2009 میلادی افراد مربوط به این شبکه با یک حمله انتحاری در داخل یک پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست در شرق افغانستان 7 کارمند اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا را کشتند. سناتور کرک همچنان گفته است که این شبکه به یک نیروی بسیار خطرناک مرگبار و سرطانی در افغانستان مبدل شده است. او گفته است که در نتیجه این ماموریتش به منطقه نظرش در مورد پاکستان تغییر خورده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه این سناتور آمریکایی گفته است که برای اولین بار در سال 2008 میلادی به حیث مأمور ارشد احتیاط در بخش استخبارات در افغانستان خدمت کرده بود. او افزوده است که در آن زمان فکر میکرد که وضعیت پاکستان پیچیده است و با توجه به منافع آمریکا در این کشور باید از راه دیپلماتیک با آن برخورد شود. اما اکنون سناتور کرک گفته است که با آن نظر دیگر موافق نیست و در مورد کمک های آمریکا با پاکستان باید تجدید نظر شود.
در گزارش همکارم اظهارات یک سناتور آمریکایی را شنیدید که میگوید پاکستان خطرناکترین تهدید برای حکومت افغانستان محسوب می شود و از حکومت ایالات متحده خواستار شده تا درباره کمک‌هایش با پاکستان تجدید نظر کند. سروی‌های اخیر نشان می‌دهد که در افغانستان به ارزش میلیاردها دلار معادن طبیعی وجود دارد و اگر استفاده از این ارزش‌ها به طور درست تنظیم شود، افغانستان در کنار کشورهای ثروتمند جهان قرار خواهد گرفت. برای استخراج این معادن به تکنولوژی پیشرفته نیاز می‌باشد. کشور همسایه افغانستان چین با داشتن تکنولوژی لازم برای توسعه اقتصادی خود به مواد خام نیاز داشته و از ذخایر طبیعی افغانستان علاقه‌مندی نشان داده است. روزنامه فاینانشل تایمز در این رابطه گزارشی را به نشر رسانیده که برخی نکات مهم آن را از همکارم آرش همایون می‌شنویم.
کمپانی ملی نفت چین به امضای نخستین قرارداد استخراج برخی منابع نفت در شمال افغانستان نزدیک شده است. کمپانی ملی نفت چین در یک داوطلبی استخراج منابع نفت که در کاسه دریای آمو موقعیت دارد و نسبت به سایر مناطق افغانستان امن‌تر می باشد، از کمپانی انرژی استرالیا و شهزاد انترنشنل کمپانی پاکستان که مرکز آن در لندن می باشد سبقت جویده است. کمپانی ملی نفت چین در کشورهای سودان، برما و ایران و سایر کشورهای تجربه دارد که توسط کمپانی‌های غربی به نام مناطق دشوار و سخت یاد می شوند. حکومت افغانستان به وزارت معادن آن کشور هدایت داده است تا بالای جزئیات این قرارداد با کمپانی ملی نفت چین کار کرده آن را نهایی سازند. معین وزارت معادن افغانستان به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است در این داوطلبی چین نسبت به سایر کمپانی ها شرایط بهتر را پیشنهاد کرده است. بعد از انجام مذاکرات معلوم خواهد شد که در این داوطلبی کی برنده خواهد شد. وزارت معادن افغانستان میگوید کمپانی ملی نفت چین پیشنهاد کرده است که به خاطر هر برل نفت خام 15 سنت به دولت افغانستان حق الامتیاز داده و از درک مفادش 30% مالیه بپردازد. کمپانی ملی نفت چین همچنان گفته است که به ارزش $300 میلیون یک پالایشگاه یا تصفیه خانه نفت را نیز در افغانستان می سازد. چین در سال 2008 در داوطلبی معدن مس عینک نیز بهترین شرایط را پیشنهاد کرده بود. مقامات افغان می خواهند به شمول معدن آهن آجیگک که کمپانی های ایندی با آن علاقمندی نشان دادند، سایر معادن افغانستان را نیز استخراج کنند. یکی از دلایلی که چرا تا حال ذخایر طبیعی افغانستان استخراج نشده این است که در مورد معادن و ذخایر نفت افغانستان اطلاعات کافی نزد مردم موجود نمی باشد. روزنامه فینانشل تایمز با نقل قول از کارشناسان امور می نویسد. گرچه در ذخیره اطراف دریای آمو موجودیت حدود 80 میلیون برل نفت تخمین شده و بر اساس معیارهای بین‌المللی مقدار آن زیاد نمی باشد، ولی کمپانی ملی نفت چین می خواهد در سایر معادن بزرگ افغانستان نیز سهم داشته باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
گزارش ها از کابل می رسانند که کاندیدان معترض بر نتایج انتخابات سال گذشته به تظاهرات خود ادامه می دهند. این کاندیدان معترض تظاهرات را دیروز در میدان شهر برا انداختند که شب گذشته به منطقه چوک ارغندی رسیده بودند و گزارش های اخیر می گویند که این تظاهرات از چوک ارغندی امروز آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده در خط تلفن با ما هستند و جویای جزئیات بیشتر از آنها می شویم. حسن‌زاده صاحب، شما چی می بینین؟ تظاهرات به پایان رسیده و یا همچنان ادامه داره؟
بله، تظاهرات که صبح امروز ساعت 6 از کوتل ارغنده آغاز شد، همی فعلا یک چند لحظه پیشتر در قسمت قلعه ایدرخان تظاهرات در اوج همی راه پیمایی اتحادیه معترضین به پایان رسید و اینا سوار موترها شدند. فعلا اینا میخواهند که با تظاهراتشون از چوک دیمزنگ شهر کابل دوباره آغاز بکنند و این کاندیدای معترض خواهان تطبیق حکم فیصله، تطبیق فیصله محکمه اختصاصی هستند و اینا بیشتر تاکید روی ازی دارند که ما خواهان یک نظام حاکم هستیم، یک نظامی که بتونه به خواسته های مردم جواب بگویه. و البته این معترضین همچنان در صحبت هایشان میگن کسانی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به پارلمان افغانستان معرفی شدن، اونا به اساس معامله و به اساس شناختایی که بوده اونا معرفی شدن و اونا حکم فیصله کمیسیون مستقل انتخابات به اساس میکنن.
حسن‌زاده صاحب، شما چی میبینین که تعداد تظاهر کنندگان به چند نفر میرسه؟ صدها نفر، هزارها نفر، به چند نفر؟
فعلا تظاهراتی که وجود داره و سوار موترها هستن، تظاهر کننده ها تعدادشان بیش از 100 نفر میرسه و اینا بیشتر از اینا دو گروه کاندیدای هستن که یکی کاندیدان برنده که از طرف محکمه به اساس فیصله محکمه اختصاصی برنده اعلان شدن، 62 تن از وکلا، و گروه دیگه از اینا معترضین هستن که اونا به اساس حکم فیصله محکمه برنده اعلام نشدن، ولی که اینا هم در جمع از این معترضین پیوستن و میخواهند که همی تظاهراتشان ادامه بدن و به گفته خود از این معترضین اینا همی تظاهراتشان از ولایت دیگه هم امروز آغاز کردن. به گفته عبدالجبار شلگره، یکی از کاندیدای معترض، اونا گفتن که تظاهراتشان امروز از طرف ولایت لوگر، از جنوب افغانستان و از طرف ولایت شمال و ولایت شرقی هم امروز آغاز میشه و این معترضین میگن تظاهراتشان تا زمان ادامه خواهد دادن که به خواسته هایشان جواب گفته شود و اینا این تظاهرات به شکل سراسری در شهر کابل در دروازه های ارگ را اندازی خواهد کردن و تظاهراتشان تا دروازه های ارگ خواهد رساندن.
حسن‌زاده صاحب، این تظاهرات خو طبقی که گزارش ها میگفت دیروز در میدان شهر آغاز شد، تظاهر کنندگان شب هم در چوک ارغنده ماندن، یعنی صبح مجددن تظاهرات خود آغاز کردن؟
اینا دیروز فقط با گفته شماری از این پانیل های معترض که اینا دین روز 6 ساعت راه پیمایی داشتن و تظاهرات خود ادامه داده بودن و از طرف شب اینا در از طرف شب اینا تظاهراتشان در قسمت های چوک ارغنده توقف داده بودن و از پانداز اولی ساعت 6 ساعت دوباره از کوتل ارغنده تظاهراتشان آغاز کردن.
حسن‌زاده صاحب دیروز گفته شد که در حدود 5000 نفر در تظاهرات اشتراک دارند. شما چی می‌بینید که این رقم درست است یا چطور؟
قرار چشمدید خودم امروز چیزی که من در تظاهرات می‌بینم شمار از تظاهر کننده ها بیشتر از چند صد نفر نمی‌رسد، به خاطر از اینکه اگر اونا دیروز ارقام دادن و یا گفته بودند که به 5000 یا 6000 نفر، امروز ما چشم دیده معنی است که نا سوار چندین موترهای که البته موترهای ترپالی هستن، به 6-7 موتر سوار هستن که تعدادشان بیش از چند صد نفر نمیرسه.
حسن‌زاده صاحب تشکر از شما. خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که از تظاهرات کاندیدان معترض گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در درستان بعد بارون زیاد کرد
داریت. تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنیم.
مقامات محلی غور میگویند بر اثر شیوع بیماری سرفه، اسهال و استفراغ طی یک هفته در این ولایت 9 تن از اطفال جان باختند. ستوره کریمی از منطقه گزارش میدهد.
عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور بر رادیو آزادی گفت بر اثر شیوع بیماری اسهال، استفراغ و سرفه در منطقه آبخیل ولسوالی ساغر این ولایت 9 تن از اطفال جان باختند و افزود که حالت 4 طفل دیگر نیز وخیم می باشد. خطیبی گفت ساکنین ولسوالی های دوردست این ولایت با مشکلات جدی مانند کمبود امکانات صحی و نبود دوا روبرو می باشند که خواهان توجه از سوی ارگان های مسئول در این راستا شد. به گفته وی آمار تلفات ناشی از مریضی اسهال و استفراغ بیشتر خواهد شد که این موضوع قابل نگرانی نیز می باشد.
در اثر شیوع مریضی اسهال، سرفه و استفراغ در دورترین نقطه ولایت غور در دریای اخری مربوط ساغر 9 نفر طفل جان خود از دست دادند. بیماری‌هایی که در اون منطقه مطرح هستند مگر جراح خلا شدید نیست، فعلا از جمله تنها 4 تن زنا خیلی شدید بوده و تحت مراقبت جدی قرار گرفته.
در همین حال دکتر غلام نبی یگانه رئیس شفاخانه ولایت غور ضمن تایید این خبر به رادیو آزادی گفت همه ساله ولایت غور شاهد شیوع مریضی اسهال و استفراغ بوده اما چون این تلفات نداشته است. وی عامل شیوع این مریضی را کمبود امکانات و نبود آب آشامیدنی صحی خواند. موصوف اضافه نمود آمار دقیق مبتلایان این مریضی ها مشخص نمی باشد اما تعداد کسانی که به دلیل مبتلا به آن جانشان را از دست دادند بیشتر از آمار ارائه شده می باشد.
ولسوالی ها در این منطقه کار را خودمتن به این رد نبوده که به ظرف یک هفته در نفر یا 8 نفر تلفات داشته باشد. سال گذشته و 4-5 سال پیش ما به اون منطقه
شما را از باشندگان ولایت غور تای تماس های تلفنیشان به رادیو آزادی میگویند در صورت عدم توجه مقامات امکان تلف شدن صدها طفل دیگر نیز در این ولسوالی وجود دارد. این در حالی است که سال گذشته در این ولایت به دلیل سرمای شدید و نبود امکانات لازم و کمبود مواد غذایی ده ها تن از باشندگان ولسوالی های دوردست ولایت غور جانهایشان را از دست دادند.
از شیوع بیماری اسهال، سرفه و استفراغ میان اطفال در ولایت غور شنیدید. ساعت 11:23:45 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر این برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به مطالب مهم چاپ امروز روزنامه‌ها و نشریات کابل از همکارم احمد جعفر احمدی.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب را در ارتباط به تصمیم حکومت افغانستان به خاطر معرفی اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگو شرکت اعضای جامعه مدنی در نشست دوم بان به نشر رساندند. روزنامه خدمتگار نوشته است، رئیس جمهور کرزی در حال اخیر در مورد معرفی اعضای باقی مانده کابینه به ولسی جرگه سخن گفته که به نوشته روزنامه معضله انتخابات تا هنوز هم حل نشده است. روزنامه به مسئله فساد اداری در افغانستان و گزینش افراد در پست‌های حکومتی در جریان 10 سال گذشته نظر افغانده و نوشته است، نامزد وزیرانی که غرض کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند نیز دلچسب نخواهند بود. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی بنابر درست آماده نبودن برای حکومت داری و نداشتن کدام حزب مشخص در بخش کنترل اوضاع کوتاه آمده است. روزنامه نوشته است کار و فعالیت های 10 ساله حکومت مردم را مایوس ساخته و به نوشته روزنامه همین مسئله سبب شده تا آنان نسبت به ایجاد تغییرات در ادارات دلچسپی نداشته باشند. روزنامه می نویسد آقای کرزی در حال تصمیم دارد اعضای باقی مانده کابینه را برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند که امروز هم شماری از کاندیدان معترض انتخابات در اعتراض به عملی نشدن فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخابات بروی جاده ها ریختند. سرنوشت نیز به اعتراضات کاندیدان معترض اشاره کرده و نوشته است، این کاندیدان و طرفدارانشان دیروز در میدان شهر راه پیمایی کردند و به نوشته روزنامه این راه پیمایی در کابل نیز صورت می گیرد. روزنامه نوشته است این معترضان حکومت را متهم کردند که گویا به قوه قضایه توهین کرده است. سرنوشت در مورد برگزاری دومین نشست با نیز مطلب را منتشر کرده و در این مطلب واگذاری مسئولیت تنظیم امور مربوط به شرکت جامعه مدنی در کنفرانس بن را بر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر غیر قانونی خوانده است. روزنامه نوشته است سیما سمر نه به طرف است و نه هم به نوشته روزنامه کمیسیون دولتی حقوق بشر از جامعه مدنی در نشست بن نمایندگی کرده می تواند. روزنامه نوشته است این کار از سوی شماری از حلقات خارجی سازماندهی شده که به نوشته روزنامه تلاش می کنند افراد سکولر به عنوان نماینده های جامعه مدنی افغانستان در نشست بن شرکت کنند. و روزنامه هواد هم به نشست بن و سخنان تازه رئیس جمهور کرزی در این مورد اشاره کرده است. به نوشته روزنامه آقای کرزی در دیدار با هیئت اداری مشران جرگه افغانستان گفته است، اگر نشست بن در ارتباط به بررسی دستاوردهای 10 سال گذشته افغانستان، مشکلات و کمک‌های جامعه بین المللی با این کشور مورد بحث قرار نمی گرفت، با گفته آقای کرزی در آن صورت این نشست برای ما مورد قبول نمی بود.
آخرین گزارش ها از لیبیا خبر می دهد که یک کاروان مقامات رژیم سابق این کشور از طریق صحرا به کشور همجوار نایجر داخل شده، ولی جای بودوباش معمر القذافی رهبر سابق لیبیا هنوز روشن نیست. این در حال است که مخالفین قذافی بعد از اینکه شهرهای مهم ساحلی به شمول طرابلس را تصرف کردند تلاش دارند شهر بنی ولید یکی از آخرین پایگاه های قذافی را نیز تصرف کنند. یک محصل افغان که در لیبیا درس می خواند می گوید وضعیت در این کشور رو به بهبود است. قدرت الله جواد تلفنی بر رادیو آزادی گفت که شورای انتقالی لیبیا با محصلینی که در پوانتون دعوت اسلامی در طرابلس درس می خوانند رفتار نیکو دارند. مصطفی صدیقی با این جوان افغان مصاحبه نموده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
یک از قندوز اظهارالحق عرفان نامش است، نمود اقتصاد درس میخوانه. دیگه نامش است نقیب الله مرزای از کنر است، بودم طب درس میخوانه میدیکل. برای ما خود ما قدرت الله جواد از خوگیانو در کمپیوتر ساینس درس میخوانه.
برای ما بیشتر معلومات بده که وضعیت درس ها در لیبیا چگونه هست.
امی از ما که شروع شده امی مشکلات کرد درس های ما کم زر اثر امده تا که نه استاد ها که بود خانهشان کدام در طرابلس که از بیرون است. از نمی در اول که شروع شد استادان نمی آمد در درس های ما خواندن درس ها. باز نمی رکم یک استاد می آمد یک نی. خو هر چیز که قدیم تا الحمدلله امتحان را پای کدیم و امتحان را دادیم. امیال ما در میانی رسختی هستیم.
قدرت الله جان رخصتی خوش برات میخوایم. میخوایم اینطور پرسان بکنم که شما شاهد تحولات سیاسی نظامی در لیبیا مخصوصا در ترابلس بودین که شورشیان و معترضان ضد رژیم قذافی اعتراض کردن و بالاخره ترابلس گرفتن و دیگر نقاط لیبیا را در دست دارن. خب برای ما قصه بکو که در وقت که معمر القذافی در قدرت بود در سایتان چگونه بود، وضعیت چگونه بود، حالا چیز تغییر احساس میکنی به حیث یک محصل افغان که در لیبیا درس میخوانی؟
حکومتی نو که نیا بسیار یک خوب معاملات بسیار یک خوب چی تعامل میکنه کتی ما کتی خاصتا کتی محصلی نیدیگه ما که نمی کلیه هستیم در نمی پانتون دنمی جا 85 تقریبا مالی کی است نمی جا بچاسی نمی جا دنمی 520 خو سفر کدگی است نیوالی کتیما بسیار خوب تعامل میکنه.
مصاحبه بود با قدرت الله جواد، یک محصل افغان در ترابلس. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید فتی محمد بها.
شماری از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پارسال و طرفدارانشان امروز نیست به تظاهراتشان ادامه دادند. نیروهای ISAF در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی که دیروز در ولایت‌های قندهار و میدان وردک راندازی گردید، چندین شورشی مظنون بازداشت شدند. در حالی که یک کاروان موترهای لیبیا کشور همجوار نایجیر را عبور کرده است، سخنگوی قذافی گفته است که زمامدار برکنار شده لیبیا مسئول بوده و در داخل کشور می باشد. پرسنل طبی و یک گروه شورشی می گویند که در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی بر نوار غزه یک جنگجو کشته و سه غیر نظامی دیگر زخمی شدند. مقامات یمنی میگویند که در درگیری‌ها در منطقه‌ای که تحت تسلط القاعده است، 4 سرباز و 6 شورشی کشته شدند. رئیس جمهور منطقه خود مختار کردستان در شمال عراق از نیروهای آمریکایی خواسته است تا فراتر از سال 2011 میلادی در این کشور باقی بمانند تا از بروز یک جنگ داخلی جلوگیری شود. و سرمنشی اتحادیه کشورهای عربی در آخرین لحظات سفر خود به سوریه را مورد تعلیق قرار داد. انتظار می رفت که او بر رژیم بشار الاسد فشار وارد کند تا سرکوبی مرگبار تظاهر کنندگان دست بکشد.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. دوستان عزیز، گزارش های فاصله از شهر کویته پاکستان خبر می دهند که در نتیجه حملات که ظاهراً نیروهای امنیتی را هدف قرار داده، حداقل 13 نفر در این شهر کشته شدند. ساعت 11 و 32 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه دو پروگرام هفتوار را برایتان آماده نشر داریم. در آغاز پروگرام اجتماعی آشیانه را میشنویم و با تعقیب آن پروگرام تنزیه مربای مرج آماده نشر میباشد.
آشیانه. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه از حوادث بد روزگار در امان باشین. اطفال که در بازار آزاد مثل مستری خانه ها، دکان ها و دیگه جاها کار میکنند، آیا بی خبری والدین از اونا یکی از عوامل جرایم اخلاقی ای اطفال بودن میتونه؟ در گزارش اول برنامه در این مورد گپ میزنیم.
وظیفه من نمی است که چای میبرم برشان، چلم برشان میبرم.
در گزارش دوم برنامه بر موضوع خطرات نگهداری اسلحه در خانه ها مکث میکنیم.
پدر مسساتی فایش کردن پدر خود از بین بود.
داخل فراموش نکنین که نمایشنامه هفتوار هم داریم.
نه نه، این کار نکو، چرا که دوستای تو قار میشن.
با ما باشید. شنوندگان عزیز، وقت خبر میشیم که اطفال با جرایم اخلاقی، اختطاف، خشونت، آزار جسمی و روانی، حادثات ترافیکی و ده ها مشکل دیگر روبرو شدند، شاید سوال در فکر ما بگرده که چرا و به چی دلیل؟ اطفال که نزد مستری ها، خیاط ها، حلبی ساز ها و یا در رستوران ها، خوراک فروشی ها و امثال ایجاها با شاگردی می نشینند، بیشتر از روی اجبار و اقتصاد ضعیف خانواده ها به ایگونه کارها رو میرند. شاید گاه والدین از روی شوق به خاطر که پسرشان یک حرفه خوب را یاد بگیره، اونا را به یک چنین جاها بفرستند. اما ممکن است از کار، نشست و برخاست با مردم، محیط و روش و برخورد استاد کار با اطفال خود با خبر نباشند. این بیخبری و بیغوری میتونه اطفال اونا را به دام خطر بیندازه. مثلا ممکن است پسرشان سگریتی، چرسی، بدخو، بدزبان و دوست شود، اما پدر مادر از او چیز ندانند. داد محمد باشنده پل سوخته شهر کابل که پسر 9 ساله خود از مدت 2 سال به ایسو نزد مستری موتر شاگرد ساخته و بعد از او هیچ احوال از او نگرفته، میگه که چرا؟
مثلا اگر که من قدر پیشتش نمیره گردم و دیگر که یک ذره جرات پیدا کنه، یک چیزی رو یاد بگیره، آیا در مکتب کدام ماموریت چیزی شوه نشوه، و هر روزم من نمیتونم که بوده خبر بگیرم، چون وضع اقتصاد موم خلاب است، اگر من در کار ندارم گوش نمیمانیم، و خدا سپرده میشه برم استادش.
مغز اطفال و کودکان به نوار و یا کست سفید میمونه که هر چیز آدم بخواهد در او ضبط کرده میتونه. کار و نشست و برخاست با اشخاص ناسالم میتونه بر تربیت، شخصیت و آینده ای اطفال تأثیرات عمیق داشته باشد. احمد غیاث پسر 10 ساله و شاگرد یکی از سماورچی ها در منطقه جاده میوند از کارش در سماور که رسانیدن چای و چلم بر مشتریان است، اونیز از شنیدن دشنام و گوشمالی از استادش یاد میکنند.
من مکتب میرم، هم کار میکنم، باز یکان روز که بیربار میباشد زد پر میگه بیشی دیگه مکتب نرو، دیگه رقم نفر میه، میمان میباشم، مسافر میباشه، از هر جای میه. وظیفه ما اینه میست که چای میبرم، چلم برشون میبرم، کسایی که سگریتی میباشن برشون میبرم. من کارم میکنم دیگه، باز یک استاد مقار میشه، باز سر مقال مقال هم میکنم، گوش مکتب میپرد تاوگار میشه، یکان نفر میگه برو سودای خانه رو بیار.
محمد احسان کارمند فروشگاه کابل سیتی سنتر در شهر نو کابل به این نظر است که بی‌پروایی و بی‌خبری والدین از اطفال امکان دارد فرزندانشان را به راه‌های غلط سوق بده که گاهی هم جبران ناپذیر است.
والدین باید از اطفال خود با خبر باشند و شرایط و محیط کار از اونا را دقیق والدین مطالعه کنند. خدای نخواسته اطفالشان به مواد مخدر و یا به سگرت آغشته نشند. در جامعه تا استفاده های سوء اطفال میشه. والدین مسئولیت دارد شخصیت طفلشان در آینده از هر نگاه سالم باشد.
محرومیت اطفال از آموزش و پرورش و کار اجباری بر اونا خلاف حقوق اطفال است. پرویز آهنگ مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد گپ‌های دارد.
خود قانون اساسی کار اجباری و کار شاقی اطفال را ممنوع دانسته. قانون کار هم یک سلسله محدودیت های را وضع کرده که باید اطفال اصلا کار نکنن و یکی کار میکنن سنین 15 به بالا، ولی در مجموع گفتم میتونیم هر آن نوع کاری که باعث نقض تعلیم و تربیت یک طفل شوه، که از تفریح محروم شوه، در جریان کار تجاوز شوه سرش، خشونت بر علیه شوه، مورد قاچاق اختطاف قرار بگیره، معتاد ساخته میشه، انتقال مواد مخدر از او استفاده میشه، خودش باعث نقض حقوق بشری یک طفل میشه. طفل آسیب پذیر است، پس به حمایت کلانسالا ضرورت داره.
اما کسانی هم وجود دارند که تربیه و تحصیل اولادشان با ارزشتر از هر کار میدانند. خانم مرضیه باشنده دهنو دیبوری یکی از این کسا است.
خودم کار میکنم، پدر اولادم دستش فلج است، ولی سر از اون اولادم مجبور نمیکنم که بره کار کنه. بازم اگه کارم کنه باید از چرد بغلش خبر باشم. خودم نظر نیست که از هر چیز که تحصیلش مهمتر است.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com. در بسیاری از مواقع برخی از مردم در خانه سلاح نگه می کنند تا هنگام وقوع جرم برای دفاع از خود از او استفاده کنند. اما بی‌توجهی در نگهداری درست اسلحه میتونه باعث قتل و معیوبیت افراد خانواده شود. گزارش را در این باره آماده کردیم که توسط فوزه نوری براتون تقدیم میکنم.
معمولا مردمی که در ولایات و قریه‌جات زندگی میکنند در خانه هایشان اسلحه نگه میدارند. این مردم سلاح های ماننده اسلحه بادی شبیه سلاح جنگی، تفنگ‌های شکاری، ساچمه‌زن و گلوله‌زن در انواع مختلف را به سبب دشمنداری، جلوگیری از ورود دزد، به خاطر شکار و یا هم برای دفاع از خود در بین خانه نگهداری می‌کنند. اما بعضی اوقات در اثر عدم آگاهی خانواده‌ها و بی‌توجهی در نگهداری صحیح اسلحه در منزل، اعضای خانواده در حالات قهر و احساساتی شدن و یا کوچکترین نزاع خانوادگی با همان اسلحه دست داشتهشان به قتل یکی یا چند تن از افراد خانواده می‌پردازند. در این مورد سخنان تن چند از مردم را بشنوید.
نام من نور محمد است، از ولایت ننگرهار از ولسوالی چپرهار هستم. پیش برادرم تفنچه بود، نصف شب در حویلی چیزی صدا را شنیده، این دیگه مرمی تیر کردن، بیرون برآمده که این چیز نیست، پس داخل اتاق شده، تفنچه در دستش است که ناگهان دستش به ماشه میخوره، فایر میکنه، اتاق یک دود و گرد میگیره و پیش رویش امو خانم من استاد بود، میگه تا که می دود پس شد و من دیدم که خانم جور تیار است، تامو لحظه من بمی چیز بودم که ولی خانم ما زدم کشته شد و حالا چی جواب بگویم برادر خدا فامیلی خدا.
همسایه ما تفنگ پدرش نگاه میکرد، این بچه یک تفنگچه را گرفته که از تفنگچه سطری میکرده که از پیشش فایر شد و خوراک جوان شهید شد، در قلبش زده، تقریبا یک و نیم ساعت جان میکند.
محمد گل زدران از ولایت پکتیا، یک دخترک بود در جای ما، پدرش این را 3000 پاز هم مردک ها گرفت، در دو قریه این همی دخترک مردم تانه میدادن که اون دن قریه دیگه یک گاوی امریکایی با 1,00,000 فروخته شد، تو را به 3000 داره، این راستی دیگه دست مغزش بد خورد. دیم میره دستی اونجا کلاشنکوف هستن، اونه مورا خودستی پور کرده، این را دم دل خود گرفته، براز شد که مردم میدوید، تا دم دلش از کمرش برآمده.
اکثرا وجود اسلحه در منزل موجب جسور شدن بعضی از اعضای خانواده گردیده و عامل پرخاشگری و گستاخی بیشتر جوانان شده میتواند. یکی از این مثال ها را از سرغونه باشنده چهارراهی قنبر بشنوید.
یمسای ما 3 تا بچه داره، 2 تا شورسی کده، یکش مجرد است. سرم زی تن بیادر و سر خوار که ناسا شده بود، پدر رو در بین خود جنگ میکنه، همشری صدا میکنه بیا بی غیرت سلا رو بکش پیر کده کلیش، که میکش سلا رو پیر میکنه، مادرش جیغ میزنه میگه لا خدا جان بچه ما کشتالین که بچه ما کشت، که یمی سلا نمی بود چرا یمشریش میگفت که سلا رو بکش پیرش کو، بیادر مساساتی پیر کدون بیادر خود از بین برد.
شاید بسیاری اوقات در حالت پاک کردن اسلحه و یا هم ساده پنداشتن سلاح در دست و بازی با آن بدون قصد و یا هم به اصطلاح ناغلطی فایر صورت گیرد و در یک چشم برهم زدن حادثه را به بار بیاورد. گل محمد زدران باشنده پکتیا میگوید که چندین بار با این گونه خطرات مواجه شده است.
در خانه پپشت ایره ما برای یک مهمان ما تو سای کوی سالاگاب چی خوب سالا سین شاجور شکشیدیم همیش ماشه را ایتور کش کردیم چی خبر کی تیر کده مار میرفت یک درز شد دیگم با اصطلاحیت که ما را با چاپو هم میزدی خون نمیرفت برای از اینکه آدم ها نزدیک کشته بودم ای که همی فایر شد مرمی رر دامی کتلونگی ایره همی مابین بوریده نامو تر تیر شد همی مرمی داگنه در کلاک مرمی میخور که باز دیم دمی مان یکی دیگر تیتی یک تو پانچگک داشتیم روز ما گفتم باش ایره پاک کنم ایره که پاک میکردیم هم که درام کرد دمی تو شکا بود دایی را تو در گرفت و چی شد دیگر تال باز توبه کشیدیم.
شاید برخی از خانواده ها این را ندانند که بی‌توجهیشان در نگهداری صحیح اسلحه در خانه عامل بروز جرم و خشونت نیز شده می تواند. از این رو در صورت ضرورت به اسلحه لازمی دانسته می شود نکات را نیز در نظر داشت. برشنا محصل فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل در این باره می گوید.
اصلا نگاه کردن سلاح در خانه کار خوبی نیست. اگر احیانا ضرورت باشه باید بسیار محتاطانه نگهداری شود. از دسترس اطفال باید دور باشه. تفنگچه باشه یا هر سلاحی که باشه از مرمی باید خالی باشه. و در بعض فامیلا ما شما دیدیم که حتی از خاطر نمود است یا نمیفهم که از خاطر کدام غیرت در دیوار آویزان میکنن. مثلا یک شخصی که خودش سلاح داره یک طفل میگه برین امو تفنگ مرا بیارن. بسیار از نزدیکی ما بودن که کاکا میره بیرون و بیادر زاده میگه که تفنگ مرا بیار بیادر زاده چون خورده است. وقتی که تفنگ میر خود امی کاکا موتورسیکل چلان میکنه تلیش خم است، امی بیادر زاده که تفنگ گرفته تو فایر میشه مستقیم دمی مغز کاکا میزنه دفتن میمونه و در خانهشون یک دشمنی پیدا میشه. یعنی در یک صندوق مخفی یا در یک جایی که خاص برای سلاح ساخته شده باشه میتونن که اونجا امور بونن اونجا قفل کنن، وقتی که از او استفاده میکنن میتونن که از اونجا باز بگیرن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی می شنوید. آیا می دانین شوهر که ساعتهای متوالی زنش تنها در خانه رها می کنه و وقت خود با دوستان مجرد خود به خوشگذرانی می گذرانه، چی پیامدهای بد در زندگی زن و شوهریشان در پی خواهد داشت؟ جوابی سوال در نمایشنامه یفته که اورش شفیع سمیر نوشته خوبتر برملا می شه. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، شاه محمد نوران و عبدالمنان حمیدی اجرا می کنند.
چی میکنی لایلا؟ کارا چرا جمع میکنی؟
میرم دیگه، من دیگه در این خانه بوده نمیتونم.
دیوانگی نکو، بان لباس ها را در جایش.
من دیگه از این قدر جنگ دو خسته شدیم.
آخر مشکل تو چی هست؟
مشکل ما چیست؟
بله؟
ما از تو پرسان میکنم که وقتی رقم زندگی را خوش داشتی که شب و روز گم باشی چرا دیگه امروی مرسی کردی؟
ببین رایلا، زن گرفتن خب به این مانا نیست که یک مرد از تمام دوست رفیق خود بگذره.
از نظر خودت تنها زن وظیفه داره که جمع جارو کنه، لباس بشوید، دیگ بخته کنه و برشوی خود لباس دو کنه. شب منتظر باشه که چه وقت میاد که کوچه را برش باز کنه؟
خیلی چی کنم؟ برشن بگیم که طرف خانیم اصلا دور نخورن که ما زندار شدیم و زنم خوش نداره که امرای رفیق قایم باشم.
نه نه، این کار نکو، چرا که دوستای تو قار میشن. من خب برای تو هیچ ارزش ندارم. من میرم که تو آزاد باشی، دلت که شو اومدی یا نومدی هیچ برات فرق نداشته باشه. خداحافظ.
خداحافظ. خوب گپ هست، ما هم از قدر جنگ خسته شدیم.
بشیر، تو چه وقت قسم زندگی میکنی؟ این خانه را سیکو چیال داره؟ خود داینه دیدی که از تو چی جور شده؟
تو راست میگی امی جان، از روزی که رایله از این خانه رفته زندگی بسیار خراب شده سرم.
چرا نمیری رایله را پس نمیری؟
3-4 دفعه رفتم اما او حاضر نیست که مرا حتی ببینه.
بیبی بشیر جان، حق داره، اما تو را که یک مرد از زن توقع داره که زن برش زندگی بسازه، زن هم حق داره. رایله زن خوبی برات بود اما تو محبت او را نادیده گرفتی.
حمید، من قبول میکنم که اشتباه کردم، رایله از من نفرت پیدا کرده.
بیبی بشیر جان، رایله هیچ وقت اگه تو مجبورش نمیساختی او از خانه نمیرفت بیادر.
من تا زنده استم باید جزا ببینم دیگه.
اما که گفتن قدر عافیت کسی میفهمه که به مصیبت دچار شود. تو جگرخونی نکو خیره، یک کار میکنیم، یکی دو نفر کلانه گرفته پیشش میریم، منتها یک گپ برات میگم که باز این روزا یادت نره.
حمید جان، این اردو گوش من میگیرم و توبه میکنم.
بزرگا گفتن هر چیز به اندازه، آدم دوست و رفیق میداشته باشه، مگم خانی آدم مهمتر از همه چیز است.
بیخی فامیدم آل یک کار کو که رایله را از خانه پدرش پس خانه بیاریم.
درست است، انشالله و رحمان که کار میکنه.
زنده باشه حمید جان.
شنوندگان عزیز، ای بود مطالب برنامه که تقدیم شد. توجه کنین با آدرس های پوستی ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پوستی 1471، کابل افغانستان. با آدرس های پوستی ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان: صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام کلان به اندازه دسترخوان مسئولین
و یک سلام خرد به اندازه دسترخوان مامورین خدمت شنوندگان برنامه مربای مار تقدیم است.
ما همونطوره که وعده میکنیم که هفته در هفته حاضر میشیم، این به وعده خود وفا کرده و آمدیم که برنامه را تقدیم کنیم.
بله، مثل دیگه وارخ نیستیم که وعده بدیم و با وعده خود وفا نکنیم.
در شروع برنامه یک چند خبر داریم که یگانه جان دوگانه او رو تقدیم میکنه. گوش کنین.
سلام
سلام، توجه کنین به اخبار یفته مربای مرچ. قرار خبرایی که بابا جلک آژانس به خبر رسیده است، یک نفر تاجر تمام اموالش را که در گدام ذخیره کرده بود و خریدار نداشت و اکسپایر شده بود بدون کدام مشکل قبل از عید رمضان به فروش رساند. با گزارش آژانس به خبر، این کار تعجب همه را برانگیخته است که چطور اموال تاریخ تر شده ای تاجر بدون کدام مشکل به فروش رسیده است. در مورد فروش این اجناس تاجر مذکور خپکی به مربای مرد گفت:
اصل گپی است که مالم سرم تاوان شده بود و ایران مانده بودم که چی کنم. به مجلد که عید رمضان نزدیک شد تمامش دشار کشیدم، ده در پا لیلام کدم. مردم کجا تاپه و تاریخ مال سیل میکنن، مقصد ارزان باشه میخرن.
قرار تحقیقاتی که سازمان سی ای دکتران به چپن انجام داده است، گفته می شود که مرض بی تفاوتی در کشور روز تا روز افزایش می یابد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این تحقیق نشان می دهد که مرض بی تفاوتی چنان رو به افزایش است که جلوگیری از آن کاری است دشوار. سازمان سی دکتران به چپن می گویند اگر این مرض دامن گیر افراد جامعه می بود می شد جلوان را گرفت، اما مشکل اینجاست که مسئولین دولتی بیشتر از دیگران به این مرض گرفتار شدند. دکتران می گویند تا هنوز واکسینی را کشف نکردند که برای از بین بردن این مرض مفید باشد. و این هم یک خبر فرهنگی. هفته گذشته اولین مجموعه شعری پروفسور آقا شیرین ترشگیار از چاپ بیرون شد. خبرنگار بخش فرهنگی مربای مرج گزارش می‌دهد که این مجموعه شامل چند پارچه شعر ابلق است. کارشناسان امور شعرشناسی چاپ شدن این مجموعه را یک خدمت کلان در زمینه شعر ابلق می دانند. این مجموعه که وقتی تو در سرک بودی نام دارد، دارای 45 صفحه می باشد. توجه کنید به یکی از شعرهای این مجموعه با صدای دلگیر خود این شاعر:
در جاده های خاک آلود شهر، وقتی کروزین سواران مست با یا جان وست ناپذیر عبور نموده و خاک و دود را بر سر و روی آبرین نثار می کنند، به یاد غرفش تو می افتم. انگام عبور از جاده های سرد، وقتی در قدم با موانع سیمنتی، ریگی، خاکی، آهنی، سنگی به یاد سنگهای میفتم که پدرت پیش از ازدواج بر سر راهم نهاده بود. و با خود میگویم ای کاش هیچگاه نمیتوانستم از آن موانع عبور نمایم.
اخبارم پایان شد، برین دیگه، خداحافظ.
شنوندگان عزیز منبای مرچ، قسمی که در جریان هستین جنجالای پالومال و وکیلا در این روزا سرزبان هست.
بله، و هر رادیو و تلویزیون اگه چالان کنی گپ گپ وکیل شوراست.
در این سلسله شنوندگان منبای مرچ هم پس نماندن و در این هفته نامه های زیاد به برنامه روان کردن و در نامه هایشان سوالاتی از ما پرسیدن که برشان جواب بدیم.
چون ما از دادن جواب ناتوان هستیم، به این خاطر از سر پروفسور اجمدان دعوت کردیم که به نامه‌های شنوندگان ما پاسخ بدن.
اجمدان صاحب خوش آمدین، خواندن نامه‌ها را شروع کنیم؟
بله بله، با کمال میل، بفرمایید.
شنونده ما به نام کتا آقا از منطقه قلای گلکارا نوشتن: ای چیال از ای کشور، یک دفعه صلاحیت به کمیسیون انتخابات داده میشه، باز پسان از او گرفته میشه و به محکمه خاص داده میشه، باز یک چند ماه بعد پس از محکمه خاص صلاحیت گرفته میشه و پس به کمیسیون داده میشه. ما خیلی نفهمیدیم که کی ملامت است و کی نیست.
اگر راستش پرسان کنی کتا آقا جان، این کار مسئول صاحب کلان کلگی را گنگ سگل کرده، از وزیر گرفته تا مشاور و معاون و رئیس و وکیل و قاضی و کی و کی. وقتی رئیس جمهور همراه چند درجن مشاور رفیق و دوست آشنایش وزیرایش نفهمید که کی ملامت است و پس دادش به کمیسیون انتخابات، ما تو خویید نمیفهمیم او برادر.
اجمدان صاحب، شنونده دیگه ما که نامشان و نام منطقهشان یادشان رفته که در نامه خود نوشته کنن، گفتن اگه فیصله کمیسیون قبول و تطبیق شوه وکیلای معترض چی خواد کردن؟
هیچ، خب مجبور هستن که یا تظاهرات کنن یا یکی دیگه شان ده و دشنام بزنن، دیگه چی میکنن؟ باشین که ببینین.
شنونده دیگه ما به نام شاپیره ابرو پیوست از منطقه باغ مدیر یک نامه روان کرده و نوشته که ما نفهمیدیم که جناب رئیس صاحب کمیسیون چند ماه پیش گفته بود که تغییر در نتایج انتخابات خیال است و محال است و کشال است و بچم جنون است. چرا یک دفعه از گپ خود گشت و استراتژی خود تغییر داد؟
به جواب نامه شاپیره جان باید گفت که شاید رئیس چند ماه پیش در حالت جنون این حرفا را زده باشه و حالی که با اوش آمده به اشتباه خود پی برده و گپای خود تقبیح کرده.
بله، به همین ترتیب شنونده دیگه ما به نام ترشکیار از منطقه دینادان نامه روان کردن و در نامه‌شان از داخل شورا انتقاد کردن و نوشتن که چرا یک تعداد از وکیلای اصلاح طلب از فیصله کمیسیون انتخابات پشتیبانی کردن در حالی که چند وقت پیش تغییر در نتایج انتخابات غیر قانونی میگفتن.
والا اصل گفی است که روی دلار نازک است. دلار کار قانونی نه؟ به قانون و کار به قانون قانونی می سازه. اگه باید داشته باشین چند سال پیش که در سایه جشن فرش شد و تمام مسئولین بوتایشان در سایه جشن ایلا کردن و خودشان فرار کردن، سبایش سه وزیر کشور از طرف شورا سلب سرایت شدن و وکیلا گفتن که ما دیگه به این سه وزیر رای اعتماد نمیتیم. اما پس از سپری شدن یک شو فکر وکیلا تغییر کرد و به سه وزیر پس رای اعتماد دادن و پس همون خرک بوده همون درک، چنانچه شاعر میفرماید: چرک چیزیست که صد پاره کند کلا را، چرک چیزیست که صد پاره کند کلا را، دلار چیزیست که دیوانه کند وکیلا را. اینو ترست.
بله شما درست فرمودین. واشنونده آخر ما از منطقه کوتی خاکی نوشتن که چرا همیشه جنجال سر جنجال میه؟ چرا از اول یک رای درست بر یک کار جسجو نمی کنن؟
آفرین، با پرسشی پاسخ شنونده تان باید گفت که نامه ایشان مرا به یاد یک قصه انداخت.
قصه؟ کدام قصه اجمدان سب؟
میگن در یک قریه یک کلانکار بود که همیشه همی خلطه فیر میکد و پسون ایرون میموند که چی کنه. این کلانکار کلان قوم شد و هر کس پیشش میامد که مشکل خود حل کنه و او کلانکار بجایی که مشکل حل کنه دگام مشکل پیچیده تر میساخت. یک روز یک نفر گوش سر خود داخل یک دیگ گلی کرده بود و کلیج در دیگ بند مانده بود. تمام مردم آمدن پیش کلانکار که چی کنیم او برادر؟ این جناب مشوره داد که گوه بکشین. وقتی که گوه کشتن دیدن که کلیج بازانده داخل دیگ بند مانده. باز پیش کلانکار آمدن که آلی چی تو کنیم؟ و این بار باز کلانکار گفت که اینال دیگ گلی را بشکنانین. اینال دیگه اینی قصه؟ به می قصه انتخابات بیخی و کلی صدق میکنن.
شنوندگان عزیز، از دست مشکلات زیاد مردم پیش تاویز نویس میرن و برای هر مشکل خود یک دونه تاویز میگیرن.
اگه بگپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باورتان نه.
راست میگه.
اوه جمال جان، السلام علیکم.
سلام علیکم ستار جان،
چطور جور اولادا خوب هستن؟
شکر، زنده باشی ستار جان. همگی شکر خوب هستن. از خودت چطور است؟
خوب هستن، خوب هستن، زنده باشی جمال جان.
خد جان،
دهی سر شانه راست چرا اینقدر تاویزه بند کردی؟ بخیالم که یک دادو نخواست.
ای هی، این تاویزای مشکل آسان و دفع کننده سدی.
مشکل آسان و دفع کننده؟
آه،
اما نگفتی که چرا اینقدر زیاده؟
من خو هر روز شار میرم و میایم. نی به خاطر که هر روز درست سالم پس خانه بیایم، مادر اولادا از پیش یک تاویز نویس برام چند دانه تاویز گرفت. ای نه، اینی تاویز برای ضد انفجار عملات انتحاری زدی.
واوا چقدر خوبش. اینی دیگیشه؟
اینه دیگه که پوش سرخ رنگ داره. نی بر از ایست که از تومت ناق ازبی و سیاسی و اخلاقی خدا نگاه کنه. نی
خو اینی دیگیشه؟
اینی دیگه بر رفی کی صبر است که در کوچه مندوی جیب کی صبر نزنه جان بیادر.
خو ای دیگهش که پوش چرمی داره، اینو برای چی گرفتی جمال خان؟
ای بر عزیز که وقتی از سرک تر میشم کوریزین شیشاسی های بیلم بر پلیت نزنی.
چقدر خوبش، چقدر خوبش. اینی دیگه که گلدار شسی نیست چطور؟
ای گلدار بر عزیز که اگر در کدام اداره دولتی کارم بر میشه بدون کدام رشوه مشوه خلاص شوه و همه طور هر کدام از این بر دفع هر مشکل از او قندی بیاده.
خیلی گوش کن جمال جان.
بگوانی
نمیشه که مرام پیشمی تاویز نویز ببری که یک تاویز برام بتن.
تو خود صبح تا شام در شار نیستی او جان بیادر، خود صبح در موتر میری دفتر و دیگر پس در موتر خانه میایی، تاویز دیگه چی میکنی ها؟
نه من مثل دور ده دانه تاویز نمیگیرم، من یک دانه تاویز کار دارم.
یک دانه؟ برای چی یک دانه؟
برای از بین رفتن فساد اداری در وزارت که اونجا من مامور هستم.
ای ستار جان، برای از بین رفتن فساد اداری که همی تاویز نویسم سر شانهای بگردانی تاثیر نداره، برو بیادر پشت ازی گپ نگر.
برنامه ای افتام این خلاص شد.
آدرس مرتبان ما:
رادیو آزادی،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما دوالایات:
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خدا حافظ
از ما موتا.